بسم الله الرحمن الرحيم
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العلي العظيم. سوره مجادله با داستان مجادله یک زن با نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد، مجادله‌ای که در اون داستان اعتراض داشت که همسرش او رو با زهار در واقع از خودش جدا کرده و گفتیم زهار یک طلاق جاهلی است که به جای صیغه انت طالق که در طلاق متعارف به کار میره تشبیه میشه پشت زن به پشت مادر، زهرکه که زهر امی یا انت منی به منزلت زهر امی. روایتی رو جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه در همین داستان نقل میکنه که سند هم سند معتبر هست. ابن ابی عمیر رضوان الله علیه از ابان و غیر ابان نقل میکنه که این خانم یعنی خوله وقتی میره خدمت حضرت و این اعتراض رو میکنه در واقع شوهرش پشیمان شده بوده. در نقل جناب ابراهیم ابن هاشم قمی در تفسیر قمی این مطلب نیامده که اون مرد پشیمان شده بوده، ولی در این نقل آمده که اون مرد بعد از اینکه چنین کاری کرد پشیمان شد و در واقع خودش به زنش گفت که برو و ببین پیغمبر چاره‌ای برای ما داره. زن آمد خدمت پیغمبر، طبق این روایت حضرت به او فرمودن ظاهراً تو بر شوهرت حرام شدی. تعبیر این روایت اینه که حضرت فرمودن ظاهراً تو بر شوهرت حرام شدی، و ولی در اون روایت جناب ابراهیم ابن هاشم حضرت فرمودن من چیزی از وحی ندارم که در مورد شما قضاوت کنم. در ادامه داستان خب هر دو روایت این مطلب رو دارن که این آیات نازل شد. نکته اینجا هست که من ندیدم کسی تصریح کنه، اما از ظاهر بعضی روایات برمیاد، از جمله همین روایت، گویا اینها که زهار می کردن یعنی در جاهلیت، گویا البته نمیدونم یقینی، گویا تصورشون این بود که زن حرام ابدی میشه. شما میدونید در طلاق متعارف که زن رو شخص طلاق میده این طلاق های متعارف نوعا رجعی هستند، یعنی مرد وقتی طلاق میده در زمان عده میتواند به زن رجوع کنه، این مرد از طلاق خودش رجوع کنه. طبق روایاتی که در مورد عده طلاق رجعی هست که زن در اون دوران چه احکامی داره، از جمله این که خودش رو بر مرد عرضه کنه تا مرد دوباره به او علاقه نشون بده. این طور برمیاد، بین فقها اختلافه، ولی ظاهرا نظر درست اینه که اصلا با طلاق رجعی زن از هنگام طلاق از شوهر جدا نمیشه، بلکه تا پایان عده همچنان حلیله اوست و وقتی عده پایان پیدا کرد این جدایی صورت میگیره. و به محض اینکه مرد کوچکترین مثلا تماس و لمس از روی اشتیاق جنسی داشته باشه، این رجوع صورت گرفته. خب اگر کسی زن خودش رو طلاق بده، به طلاق متعارف یعنی رجعی، عده طلاق باید تمام بشه که ثلاثت قروع باید تمام بشه که سه تا به اصطلاح حیث هست تمام بشه. بعد اگر مرد بعد از این مدت تو این مدت رجوع نکنه دوباره ازدواج کنند، خب دوباره اگر طلاق داد همین داستان هست. اگر سه بار این اتفاق تکرار شد، این مرد دیگه نمیتونه با این زن ازدواج کنه، مگر اینکه این زن با یک مرد دیگری ازدواج کنه و بینشون رابطه جنسی برقرار بشه. اون موقع این مرد اول دوباره میتونه بعد از طلاق مرد دوم و گذشتن عده دوباره با این زن ازدواج کنه. اگر سه تا از این سه طلاق های اینطوری، سه تا طلاق جداگانه است، ما در اسلام سه طلاق در یک مجلس نداریم، سه تا طلاق اینطوری سه بار تکرار شد یعنی نه بار شد، اون موقع این زن بر این مرد میشه حرام ابدی. که حالا بعدن شما برید خونتون حساب کنید که اگه یه مردی فقط شغلش این باشه که زنشو بخواد هی طلاق بده و بعد دوباره با او عقد کنه تا نه تا بشه، مجموعاً چقدر طول میکشه؟ این حدوداً 3-4 سال با قطع نظر از دادگاه‌های فعلی که هر یه طلاقش 4 سال طول میکشه، نه، اگر همون سبکتون قدیمی بوده 3-4 سال طول میکشه این پروسه تمام بشه. یعنی اسلام برای حرمت ابدی یک راه بسیار سخت و تقریبا کسی اقدام نمیکنه، چون که سه بار که طلاق داد باید محلل بیاد وسط دوباره او طلاق بده، بعد سه بار دیگه که طلاق داد دوباره یه محلل دیگه بیاد وسط، یعنی میشه 11 تا طلاق، 11 تا عده و دو نفرمون وسط محلل. این اصلا خودش یه داستانیه، یعنی یه آدم کاملا بیکار نیاز داره که شغلش فقط همین باشه بره این کارو تجربه کنه. ولی ظاهرا از اون تعابیری که توی داستان زهار آمده، گویا در فرهنگ عربی وقتی این مرد به زن خودش میگفته انت منی به منزلت زهر امی، یا که زهر و که زهر امی، این که میگفته تو مثل مادرمی، انگار اینا باورشون بوده که این زن دیگه میشه مادرش. خب مادر حرام ابدیه دیگه، هیچ کس نمیتونه با مادر خودش ازدواج کنه. به همین دلیل قرآن هم در همون ابتدا سوره در آیه دوم فرمود ما هن امهاتهم، این زنانشون مادرانشون نیست، ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم. این برای نفی این نکته بود که تصور نکنید به این که بگویید شما که این مادر است مادر میشه، نه، کجا مادر میشه. خب نکته دیگری که من میخواستم عرض کنم که دیروز در واقع مقدمه ای رو اشاره کردم و روز اول هم اشاره کردم که در واقع یه مطلبی رو اگر خاطرتون باشه روز اول گفتم، گفتم همچنان که در آغاز این سوره این زن، این خوله با نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مجادله میکنه، ما هم وقتی دو هفته قبل ایام نیمه شعبان یعنی خدمت امام رضا علیه السلام قرار بر این شد که سوره مجادله رو در ماه مبارک رمضان در این آستانه مبارکه ما تفسیرش رو بیان کنیم، ما هم با امام مجادله کردیم با امام رضا علیه السلام که این چه سوره ای شما انتخاب کردی؟ حالا اینم اولش ما رو گرفتار کردی به زهار، میبینید که الان امروز چند جلسه است، چهارمین جلسه است که ما هنوز گرفتار این داستان زهار و احکام، حالا تازه ما همه احکامش رو نگفتیم، همش گرفتار این، ولی حالا امروز من میخوام به این سوال جواب بدم که بعد متوجه شدم بعد که خدمت امام رضا علیه السلام سوره مجادله رو خوندم، متوجه شدم که صدر و ذیل این سوره، صدرش که یک داستان مربوط به یک حادثه خاص مربوط به یک سنت عرب جاهلی منسوخه، و ذیلش که مربوط به حزب الله و حزب الشیطانه و مفاهیم خیلی کلی و خیلی عمومی و خیلی جهان شموله، همش صدر و ذیل یه مطلب رو داره بیان میکنه. اون نکته امروز اشاره میکنم، دقت بفرمایید. خداوند در اینجا یک مجازات سختی برای زهار گذاشت، گفت حالا تو اینو گفتی منکرن من القول و زورا، حرف باطلی زدی، یعنی طلاقی اتفاق نیفتاده. ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادر شما کسی است که شما رو به دنیا آورده، که البته توضیح دادم اون ایام جلسه دوم راجع به داستان رحم اجاره‌ای. فرمود ما هن امهاتهم، این زنان مادرانشون نیستن. خب یه حرفی زده، منکرن من القول و زورا، اثری هم نداره، باطله، یعنی این زن همچنان زن این آقاست. خب الان طبق قاعده این آقا میتونه با این زن ارتباط جنسی داشته باشه چون همسرشه، الان همسرشه. این زن نمیتونه الان بره شوهر کنه، شوهر داره. این مرد اگر مثلا این زنو داره نمیتونه بره چهار تا زن دیگه بگیره چون این زنشه، حکم زنو داره. باز خدا فرموده باشه قبل از این که ارتباط جنسی برقرار بشه شما باید برید کفاره رو بدید، که حالا اون کفاره به ترتیب آزاد کردن بنده، 60 روز روزه گرفتن، 60 مسکین طعام دادن که اجمالا دیروز اشاره کردن. خب این یه سوال جدیه که چرا خدا برای چنین کاری که هیچ اثری هم نداره، قرآن فرموده منکرن من القول و زورا، باطله، چرا یه همچین مجازات سختی میذاره؟ خدا جواب داد، دیروز اشاره کردم، ذالکم توعظون به، شما دارید وعظ میشید، یعنی بپذیر، حرف نزن، والله به ما تعملون خبیر، خدا اطلاع داره ها. دوباره فرمود ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله، اینو ما برای این گذاشتیم که ایمان شما به خدا و پیغمبر مستحکم بشه، و تلک حدود الله. حالا من یه نکته عرض کنم، ببینید در اسلام گناه گناهه، وظیفه وظیفه است، نمیشه وظیفه رو سبک سنگین کرد، بعضیاشو انجام داد بعضیا رو انجام نداد، بگیم نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. نمیشه گناهان رو سبک سنگین کرد، بگیم بعضی گناه ها رو انجام میدیم بعضی ها رو ترک میکنیم. قرآن میخواد بگه تلکه حدود الله، این حدهای الهی است. گناه انتخابی بگی این گناه رو انجام نمیدم اما اون یکی رو انجام میدم نداریم. گناه گناهه، باید ازش اجتناب کنی. واجب واجبه، باید انجامش بدی. بعضی وقتا بعضی ها متوجه نمیشن، میگه آقا این کارو بکنم حجم باطل میشه، میگیم نه حجت باطل نمیشه، ولی گناه ها میگه خب اب نداره. اب نداره یعنی چی آقا جون؟ حرامه، گناهه. حجت باطل نمیشه ولی گناهه. به نظرشون میاد حالا چون که باطل نمی کنه پس اشکالی نداره. نه آقا اشکال داره، حرامه. تلکه حدود الله. بعد خدا یه دفعه یک تحذیر بسیار سخت، یک انذار بسیار سخت میکنه. میفرماید وللکافرین عذاب علیم. نه اینکه همینجوری داره یه مطلبی میگه به مؤمنین، چون اینا که اومدن خدمت پیغمبر، این زن که آمده میگه آقا راه حل بگو، مؤمنه مسلمانه یا کافره؟ خب معلومه مؤمنه مسلمانه، خدمت پیغمبر اومده برای همین. بعد یه دفعه خدا آخر داستان بگه للکافرین عذاب علیم. خب چه ربطی داره به اینا؟ نه آقا، میخواد خدا بگه همین مسلمونی که حدود الهی رو رعایت نکنه اینم به منزله کافره. کفر مراتب داره. یه مرتبه یه کفر، اون کفر آشکاره که منکر خداست، کسی که وظائف رو هم انجام نمیده همینه. اینایی که تو ماه مبارک رمضان سر و مر و گنده روزه نمیگیرن به بهانه های واهی، للکافرین عذاب علیم. تلکه حدود الله، خدا فرموده روزه بگیر. روزه هم سخت نیست، احکامش به جای خودش بیان شده، مشکل نیست. بله یکی مریضه، روزه بگیره مریض میشه یا مرض شدت پیدا میکنه، این آدم روزه برش حرامه و اگر بگیره باطله. یکی از روزه بگیره خیلی سخته، نمیتونه تحمل کنه، این آدم اگر با خوردن چند جرعه آب میتونه تحمل کنه روزشو، همینطوری روزه بگیره، روزش هم درسته، مبتل نیست برای او. اگر این آدم اصلا نمیتونه تحمل کنه روزه رو، خب روزه ازش به اندازه‌ای که نمیتونه، هر روز نمیتونه، یه روز در میون، یه روز در میون نمیتونه، دو روز در میون نمیتونه تحمل کنه اصلا. نه اینکه خب یکم سخته، خب همه براشون سخته، تشنشون میشه، گرسنشون میشه، روزه که آسونی نداره، اصلا با آسونی کسی رو بهشت نمیبرن آجون، هیچ کس رو با راحتی بهشت نمیبرن آجان. انبیارم نبردن، انبیارم با راحتی و اینکه هیچ زحمتی نکشن بهشت نبردن. بالاترین پیامبر کدام پیامبره؟ اون که قرآن فرمود قاب قوسین او ادنا، یعنی به جایگاهی رسید که هیچ ملک مقربی نرسیده بود. این پیامبر چه فرمود خودش؟ فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزیت. فرمود اونطوری که من اذیت شدم هیچ پیامبری اذیت نشد. حالا شما پیامبران گذشته ببین، داستان ایوب ببین، چقدر زجر کشیده ایوب. پیغمبر اسلام میگه من از اون بالاتر زجر کشیدم. حالا شما اصلا داستان ایوب رو ببین، ببین اون همه بیماری، اون همه فقر، اون همه فلاکت، اون همه از دست دادن دو فامیل، نزدیکان، فرزندان، و اون همه بدتر از همه اینها طعنه ها که به ایوب میزدن که تو اگر پیغمبر خدایی چرا اینقدر زجر میکشی؟ چرا اینقدر مریضی؟ پیغمبر خدایی یه دعا کن خودت سلامت پیدا کنی. چون ما فکر میکنیم که پیامبران دیگه نه مریض میشن نه سختی براشون پیدا میشه دیگه. چون ما الان پیامبران رو برای چی میخوایم؟ الان اگر اینجا امام زمان عجل الله فرجه و شریف بود، شما چی میخواستین؟ به قول آقای بهاءالدینی میفهمود این یکی میگه من زن ندارم برام زن بگیر، اون یکی میگه من شوهر ندارم برام شوهر پیدا کن، اون میگه من بدهی دارم بدهیمو بده، اون یکی میگه مریضم شفام بده. مگه انبیا و اولیا کارشون این بوده بیان بدهی من و شما رو بدن؟ مگه کارشون این بوده بیان برای ما زن و شوهر پیدا کنن؟ مگه کارشون این بوده بیان اینجا بیماری ما رو شفا بدن؟ بله، یه عیسایی در یه جایی اونم برای معجزه کور شفا، کور رو بینا کرده، مرده رو زنده کرده. بله کارشون که این نبوده، انبیا آمدن هدایت کنن. حالا خدا داستان زهار رو نقل کرده، این یه سنت جاهلی بوده، سنتش هم ظاهرا خیلی ریشه دار بوده، انقدر ریشه داره این سنت که با وجود آیه قرآن یعنی زمان پیغمبر، ما روایت داریم که از امام صادق طرف سوال میکنه مردیست زهار کرده چندین بار زنش رو، معلوم میشه حتی تا زمان امام صادق صد و چند ده سال بعد از پیغمبر هنوز اینا زهار میکردن، با اینکه قرآن فرمود منکرن من القول و زورا. ببینید یک فرهنگ باطل انقدر ریشه داره که وقتی خود خدا در قرآن، پیغمبر خدا داره اینطور با این لحن سنگین للکافرین عذاب علیم بیان میکنه، باز میبینیم بیش از 100 سال لااقل در سنت روایی ما، حالا تا چقدر بعد بوده ما نمیدونیم واقعا، من نرفتم هم تحقیق کنم، ولی تا حداقل بیش از 100 سال، 100 و چند ده سال بعد از پیغمبر هنوز دارن میان از امام صادق سوال میکنن آقا این ظهار کرده، اینجوری کرده، اونجوری کرده. معلوم میشه این خیلی ریشه داشته. خب خدا خواسته اینو از ریشه بکنه و فرموده وللکافرین عذاب علیم، کسی زیر بار این نره کافرها. یه حکم جزئی فرعیه، اما اگه قبولش نکنی به منزله انکار کل باشه، البته اگه بفهمه که منزله انکار کل این اصلا کفر جلیه، اگر نه اینا نباشه کفر خفیه، کفران نعمته. بعد یه آیه اینجاست، امروز این آیه رو بخونیم، آیه پنجم این سوره رو دقت کنید. خداوند می‌فرماید ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. این آیه رو دقت کنید، آیه 5 می‌فرماید ان الذين يحادون الله ورسوله، یعنی با خدا و با رسول خدا حدت دارن، یعنی دشمنی دارن، تیزن، با خدا درگیر میشن، با رسول خدا درگیر میشن، کبتو یعنی به رو میافتن، کما کبت الذين من قبلهم، میافتن به صورت همونطوری که قبلیاشون به صورت افتادن. علامه میفرمان یعنی خار میشن، درسته، اما ظاهرا معنای تحت لفظیش یعنی به رو افتادن، خار میشن. اینا الان خدا داره اینجا میگه، علامه میفرماد این ممکنه ربطی به داستان زهار نداشته باشه، ولی میگه از ادامش که میگه وقد انزلنا آیات بینات، ظاهرا این ناظر به همین زهاره. الان اینجا چی میخواد بگه این آیه طبق این؟ میخواد بگه کسانی که زیر بار حکم زهار نمیرن میگن برو بابا چی گفته، حالا بریم یه بنده آزاد کنیم یا 60 روز روزه بگیریم یا 60 مسکین طعام بدیم، چی گفته این حرفا رو؟ یا میگن کی گفته که زهار اثر نداره؟ نه خیر، این زنه دیگه مثل مادرم شد، زیر بار نمیرن یا اصل حکم و یا مجازاتشو. خدا میفرماد کبتو کما کبت الذین من قبلهم. حالا این آیه رو دقت کردید، بیایید اواخر سوره آیه 20، اواخر سوره آیه 20، میدونید این کلن این سوره 22 تا آیه است، بیاد آیه 20. آیه 20 اولش چیه؟ ان الذين يحادون الله ورسوله، همین عبارت تکرار شده، همین عبارت آیه 5، ان الذين يحادون الله ورسوله دوباره تکرار شده. البته اونجا تعبیر عوض شده ولی همین مضمونه. فرموده اولائک فی الاذلین، تعبیر اینجا اینه، یعنی در بین خار شدگانن. در آیه 5 فرمود کبتو کما کبت الذین من قبلهم، این عبارت اخرای اونه، یعنی خار میشن همونطوری که قبلی ها خار شدن. تعبیر دیگرش میشه چی؟ اولائک فی الاذلین. حالا دقت کنید، این یحادون الله که اینجا میگه دنباله آیه 19 که تو اونجا، حالا بعد داستانشو توضیح میدیم، تو اونجا میفرماد اولائک حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. این آیه در آیه 20 الذین یحادون الله در حزب الشیطان به کار رفته، در آیه 5 در مورد همینی که زیر بار حکم زهار نمیره. یعنی چی؟ یعنی صدر و ذیل آیه داره اینو میگه، کوچیک و بزرگ نداره مخالفت خدا، زیر بار خدا نرفتی چه در امر کوچکی چه در امر بزرگی، در هر دو حال یحادون الله و رسولهی، یعنی با خدا در افتادی، در هر دو حال فی الازلین کبتو کما کبت الذین من قبلهم. حالا دقت کنید، این تو روایات ما هم هست، میفرماد از گناه اجتناب کن ولو کوچکش، چون چه بسا همون گناه کوچک تو رو به جهنم بفرسته، هلاکت بفرسته. از واجب و خیر و وظیفه اجتناب نکن، انجام بده ولو کوچکش، چون چه بسا همون کار کوچک تو رو نجات بده. کارهای کوچک کم اهمیت نیستا، یه وقت یه کار کوچکی میکنی به نظر خودت نمیاد، اون میمونه، کارهای بزرگی که میکنی نمیمونه. من یه مثالشو بگم از بزرگان، مرحوم عاشق عباس قمی رو همه تون میشناسید، از آثار ایشون چه کتابی رو میشناسی؟ مفاتی. خود عاشق عباس به نظرش اینجور بوده که کم اهمیت ترین کاری که در زندگیش کرده مفاتیحه. کتاب خیلی نوشته، همه هم برای اهل بیت نوشته، همه هم با اخلاص نوشته انشالله. خودش فکر میگرده این کار دیگه کار کم ارزشه، کار علمی نیست، یه کار جمع کرده بر اساس یه ترتیبی روایات و ادعیه رو، خیلی به نظرش نمی آمده. اما مفاتیحش شده کنار قرآن، تو هر جایی توی این آستانه و هر خونهی کنار قرآن مفاتیح رو شما میبینی. اما اون همه کتابای دیگر ایشون، کتابای ارزشمندی داره، سفینت البهارش کتاب ارزشمند، کتابایی که در مورد تاریخ ائمه نوشته ارزشمند، کتاباش متعدد، همه ارزشمند، اما اونا رو نمیبینی. یعنی این که شما کوچیک به نظرت میاد معلوم نیست کوچیک باشه ها. شما یک کفش جفت میکنی پیش یک مثلا آقایی از باب احترام برای خاطر خدا، مخلصا لله یه دونه کفش جفت میکنی، اون دنیا میبینی با همین میری بهشت. یه عمر یه کارایی کردی، فکر میکردی عجب کارایی کردم، میبینی دوزار ارزش نداشت، چون تو همشون یه چیزی اشکالی داشت، یه ریایی توش بود. بنابراین قرآن داره در سوره مجادله با طرح موضوع زهار دو مطلب رو انجام میده. یکی این که آقا این سنت‌های جاهلی رو بهش نچسبید، رها کنید تفکر قبلی رو. وقتی خدا میگه منکرن من القول و زورا، شما رها کنید. یکی اینه، شکستن اون سنت‌های باطل جاهلی و یکی دیگه این که کوچیک و بزرگ نداره، خدا گفت این کارو بکن، رقبه آزاد کن، روزه بگیر، اطعام کن، دیگه نباید بپرسی چرا. حالا این که حرف باطلی بود ما زدیم، دیگه چرا این کارا رو بکنیم؟ ذالکم تو از اون به این، برای نصیحت، این خدا میخواد شما به یه نتیجه ای برسی. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله، خدا میخواد شما ایمان بیاری. همه این داستانا برای اینه که شما ایمان پیدا کنی. خدا که اینا رو نیاز نداره، این که میگم نه اینکه نماز نخونی روزه نگیری یا نه، اما اگه نماز بخونی روزه بگیری، اما ایمان نیاد، اون تسلیم در مقابل خدا نیاد، اون چه ارزشی داره؟ اون چه اصلش پیدا نشده که. حالا شما نماز بکن روزم بگی، اصل اونه. بله، اگر اون اصلش پیدا شد، اون وقت نماز شما میشه عمود الدین، اون موقع نماز شما قربان و کل تقیین، الصلاة قربان و کل تقیین، الصلاة عمود الدین. اون موقع قرائت قرآن شما میشه اقرا ورقا، بخون برو بالا. عرض کردم نمیگه با این معناش نیست که الان پایینی میری بالا، نه، الان که میخونی اگر بخونی اونطور که باید بخونی میری بالا، تو قیامت میبینی که داری میری بالا، نه اینکه اونجا اتفاق میفته. قیامت باطن دنیاست، پس ما میخونیم بالا نمیریم، نماز میخونیم اما نمازمون باعث نزدیکی نیست، قربان یعنی موجب تقرب نیست. چرا؟ چون دل نمیدیم به نماز، دل نمیدیم به روزه، دل نمیدیم به دعا، اصلا کم توجه میکنیم که هدف این ظواهر نیست، همه اینا باید حفظ بشه. اما یک اصل مهمی اون وراء هست که گاهی وقتا ما غفلت میکنیم، و اون اصل اینه که باور کنیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکری که مفتاح هر مشکلی است، هر مشکلی رو با این ذکر میشه حل کرد، به شرط اینکه اینو با شناخت و فهم و ایمان بگی. خدایا، خداوندا، در این ماه نور، ماه مهمانی خاص خودت، ماه نعمتهای خاص خودت، خدایا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و عطرت منور بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز، گذشتگان ما، کسانی که بر ما حق دارند، ببخش و با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. خدمتگزاران به اسلام مؤید و منصور بدار. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. مرزای ما شفای عاجل، گرفتاران رفع گرفتاری بفرما. خدایا امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان. ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا خداوندا، آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. خدایا فرج مولای ما امام زمان ما نزدیکتر بگردان. بر محمد و آل محمد صلوات.